بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغمون فالجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. خب، اگر رؤیت هلال ثابت شده باشه و امروز روز اول ماه رجب المرجب باشه، روز اول ماه رجب میلاد آقا امام باقر علیه السلام است که این عید رو به همه اعزه و دوستان تبریک عرض میکنه. عرض شده بود که مورد ششم از اعیان نجس که گفته شده داد و ستد بر آنها حرام است، کلب و خنزیر بود. نسبت به کلب ما به تفصیل مطالبی رو اشاره کردیم و بحثش تمام شد. نسبت به خنزیر دو تا بحث مطرح است. یک، آیا معاوضه بر خنزیر و داد و ستد بر او جایز است یا جایز نیست؟ مبحث دوم اجزاء خنزیر است که حالا در کلبی بحث مطرح نشد، توضیح هم میدیم چرا اینجا مطرح میشه. آیا داد و ستد بر موی خنزیر، پوست خنزیر جایز است یا جایز نیست؟ اما در جهت اول و بحث اول باید بررسی کنیم آیا داد و ستد بر خنزیر جایز است مطلقا، یعنی چه برای مسلمان و چه برای کافر ذمی، یا جایز نیست مطلقا چه بر مسلمان و کافر ذمی، یا تفصیل معاوضه خنزیر برای مسلمان جایز نیست ولی برای کافر ذمی جایز، و آیا علا فرض عدم جواز یا مطلقا یا فی الجمله عدم جواز وضعی است، یعنی معامله فقط باطله، یا عدم جواز تکلیفی است یعنی فعل حرامی است ولی معامله درسته، یا عدم الجواز است وضعا و تکلیفا. باید ببینیم مقتضای ادله چیست و از ادله چه استفاده میشه. خب مثل سایر اعیان نجس، از دو دیدگاه میشه این بحث رو مطرح کرد. یک دیدگاه بررسی ادله عامه است و دیدگاه دوم ادله خاصه در خصوص خنزیر. اما نسبت به ادله عامه، خب در سایر موارد به تفصیل اشاره کرده ایم، ما ادله عامه رو که مفادش این باشه معاوضه بر اعیان نجس حرام است، ما این ادله عامه رو بررسی کردیم در آغاز بحث. وافیه به مقصود نبود، یعنی اما سندن و اما دلالتن ادله عامه‌ای که می گفت نجس العین معاوضش باطل است، ما دلیلی که سندن متقن دلالتن کافی پیدا نکردیم. لذا توجه داشتید مثلا آیه کریمه حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر که بعضی مثل علامه بهش استدلال کرده بودن، و حذف المتعلق دال على العموم، و بعد استفاده می کردن مطلق نجاسات رو. ما بحث کردیم و گفتیم نه قاعده حذف المتعلق دال على العموم را در اصول قبول داریم و نه اینجا قابل تطبیق است. توضیحاتش گذاشتم. نسبت به روایت تحف العقول سندن و دلالتن در اون مناقشه کردی. روایت دعایم الاسلام قاضی نعمان دلالتش تمام، ما کان اصله محرما منهیا عنه لم یجز بیعه ولا شراؤه، اما سند قابل مناقشه بود. ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه، سندا و دلالتا درش مناقشه کردی. لذا دیگه تکرار نمی کنیم، اون مباحث مفصل گذشته. ما دلیل عامی که بگوید نجس العین معاوضه برش حرام است تا بگیم احد مصادیقش خنزیره پیدا نکردیم. پس بنابراین دستمون از ادله عامه کوتاه است. میرسیم به ادله خاصی که در خصوص معاوضه بر خنزیر اقامه شده و گفته شده معاوضه بر خنزیر لا یجوز. در بین ادله عامه دو دلیل قابل ادله خاصه ببخشید دو دلیل قابل ذکر است. دلیل اول اجماع که مرحوم شیخ انصاری هم در مکاسب اگه دقت کنید هم در بحث کلب هم در بحث خنزیر کان عمد توجهشون برای اثبات حکم به همین اجماع است. مرحوم شیخ طوسی در خلاف مسئله 308 عبارتشون اینه: ولا یجوز بیع شیء من المسوخ مثل القرد والخنزير والدب والثعلب والارنب والفيل وغير ذلك مما سنبينه. دلیلنا اجماع الفرقه و ايضا قوله صلی الله علیه و آله و سلم ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه. خب ایشون یه قاعده کلی درست میکنن: بیع هیچ یک از مسوخ جایز نیست. مسوخ جمع مسیخ یعنی مسخ شده ها. ما غیر هیئته الاصلیه الى قبیح. حالا بحث مسخ مسوخ هم در جای خودش باز به مناسبت میرسیم، توضیحات نسبت بهش داریم. ولی کن نگاه مرحوم شیخ اینه، چنانچه از بعضی از مطالب دیگه ایشون استفاده میشه، کن ایشون قاعده کلی ترسیم میکنن که حیوانات مسخ شده همشون نجس العینه، نجسه. وقتی نجس بودن بعد دیگه تطبیق میدن که معاوضه بر نجس هم حرامه. لذا اینجا میفرمان لا یجوز بیع شیء من المسوخ، هیچی از مسخ شده ها بیعش جایز نیست، مثل القرد و الخنزیر. پس خنزیر جزء مسوخه ایشون میگن و بیعش جایز نیست. دلیل اونا اجماع الفرقه و ايضا قوله عليه صلى الله عليه واله وسلم ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه. در کتاب مبسوط هم باز عبارتشون نظیر اینه با مختصر تفاوتی: و ان كان نجس العين مثل الكلب والخنزير والفأرة والخمر والدم و ما توالد منهم و جميع المسوخ و ما توالد من ذلك او من احدهما فلا يجوز بيعه ولا اجارته ولا الانتفاع به ولا اقتنائه بحال اجماعا. پس این ادعای اجماع سوی مرحوم شیخ طوسی. علامه در تذکره یشترت فی المعقود علی الطهارت الاصلیه ولو باع نجس العین کالخمر والمیتة والخنزیر لم یصح اجماعا. مرحوم نراقی در مستند میگه: و منها الخنزیر و الکلب و حرمت و تکسب بهما اجماعیتون کما سر حبیه جماعتون. این ادعای اجماع از سوی بعضی از اعلام. خب ببینید این اجماع بلا شبهه اجماع مدرکی است و شاهد علی کما سنبین. پس از بررسی روایات خود اعلامی که ادعای اجماع میکنند تمسک به پاره ای از روایات هم دارن، لذا اجماع اجماع تعبدی که در اصول خوانده ایم مستند حکم باشه نخواهد. بنابراین عمده دلیل در مبحث حرمت معاوضه بر خنزیر روایات است. خب این روایات علا توائفه، از برخی از روایات یستفاد و معاوضه بر خنزیر مطلقا صحیح، از برخی از روایات یستفاد مطلقا معاوضه بر خنزیر فاسده. بعضی از روایات تفصیل میده، برای مسلم معاوضه بر خنزیر فاسده، کافر ذمی اشکال نداره معاوضه بر خنزیر داشته باشه. برخی از روایات دلالت میکنه حکم وضعی معاوضه بر خنزیر بطلانه، از بعضی از روایات ممکنه استفاده بشه حکم تکلیفیش حرمته، لذا این توائف رو ابتدا باید از نظر سند و دلالت هر طایفه ای رو بررسی کنیم، ثم در جمع بین طوائف با اعمال قواعد اصولی ببینیم چه باید گفت و به چه نتیجه‌ای برسی. طائفه اول روایاتی که گفته میشه مفادش این است که معاوضه بر خنزیر ممنوع است مطلقا. مطلقا یعنی چه برای مسلم و چه برای کافر ذمی، از این جهت اطلاق دارد. حالا حکم وضعی و تکلیفی رو تو هر طایفه حساب میکنیم، باز ببینیم مدلول روایات چیه. از این طایفه دو سه روایت رو اشاره میکنیم و عرضمون این است که از نظر سند روایات طایفه اول سندن قابل اعتبار نیستند، یعنی ما روایتی معتبر نداریم که مفادش این باشه معاوضه بر خنزیر مطلقا حرام است. حالا چه حرمت وضعی چه تکلیف. روایت اول، روایت جعفریات یا اشعفیات، عن علی ابن ابی طالب علیه السلام قال من الصحت ثمن الميتة وثمن اللقاح وثمن الخنزير. خب خاطر دوستان است نسبت به کتاب جعفریات بحث مبسوطی داشتیم و اشاره کردیم که هم طریق به کتاب قابل بازسازی است در خلاف اون چه مدرسه نجف و جمع کثیری از اتباعشون قائلند، هم سند جعفریات قابل اعتماده، لکن در جعفریات موجود مشکلاتی است که ما نمیتونیم اذعان کنیم یا اطمینانی داشته باشیم که این جعفریات همون جعفریات مشهوری است که هم سند درسته و هم طریق به او درسته. لذا قابل اعتماد نبود، اگر به یک اشکالی که حالا اون اشکالم نیاز به کار داشت و دوستان اشاره کرد. پس بنابراین این روایت از نظر سند به خاطر این مشکله نمیتونیم بهش اعتماد کنیم. از نظر دلالت هم ما قبلا بررسی کردیم کلمه سحت به خاطر کثرت استعمال در غیر حرام یک اشتراک بین مبغوضیت شدید و مبغوضیت خفیف داره. در کلب قرائنی اقامه کردیم که سحت به معنای حرمته، مبغوضیت شدید. ممکنه این قرائن اینجا هم اقامه بشه که سحت به معنای حرمت باشه. من جانب آخر قبلا توضیح داده ایم در سمن الکلب سختون، سمن المیتت سختون، سمن الدم سختون اشاره کردیم که غایت و ما یدل این روایت بر حرمت وضعی است. میگه معامله خنزیر باطله، وقتی معامله باطل بود تصرف در سمن سخته، در ملک غیر آدم نمیتونه تصرف کنه. اما این روایت دلالت کنه بر حرمت تکلیفی، این اول کلام و همون بیانی که در بحث کلب به تفصیل اشاره کرد. یک روایت. روایت دوم روایت دعائم الاسلام است. روینا عن جعفر ابن محمد علیه السلام عن ابیه عن آبائه عن علی علیهم صلوات الله ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نهى عن بيع الاحرار و عن بيع الميتة و الدم و الخنزیر. باز نسبت به کتاب دعائم الاسلام بحث مفصل داشتیم، برخلاف اون که بعضی میگن هم وساقت مؤلف برامون محل تردیده و هم روایاتش مرسله، شیوه جمعش اخذ از زیدیه، بحثایی که مفصل دیگه قبلا داشتیم، رضا سند قابل اعتماد نیست. از نظر دلالت در اصول به تفصیل بحث کردیم که ماده نهی مثل صیغه نهی ظهور داره در مبغوضیت شدید، لذا اگر قرینه ای نباشه بر مبغوضیت خفیف، ماده و صیغه نهی حمل میشه بر مبغوضیت شدید. اینجا باید دوستان تأملی بکنن چه فرقیه بین اینجا و کلمه سحت، که تو در سحت ما گفتیم مشترکه، اما اینجا ظهورش در مبغوضیت شدید قبول میکنیم. این ممکنه نکته ای داشته باشه، تأمل بکنید باز اگر اشاره کردید، به الله وقت توضیح خواهم داد. پس بنابراین این روایت، روایت دعائم الاسلام، از نظر دلالت میکنه بر حرمت بیع الخنزیر. خب توجه دارید اطلاقم داره، چه بایع مسلمان باشه چه کافر ذمی باشه، چنانچه سمن الکلب سختون سمن الخنزیر سختون هم همینه، فرق نداره، اطلاق داره چه بایع و مشتری کافر ذمی باشن یا مسلمان باشه، سمن الخنزیر سخت اینجا هم نهی، چه بایع مسلمان باشه چه کافر ذمی باشه. من جانب آخر ظهور تعلق نهی بر معاوضه دلالت بر بطلان داره، و اگر بخواهی حکم تکلیفی یا هم حکم تکلیفی و هم حکم وضعی رو استفاده کنیم، احتیاج به قرینه داره. که حالا بعد بحث میکنیم، ممکنه کسی اینجا به قرینه سیاق تمسک کنه، بگه دلالت بر حکم تکلیفی هم داره حکم وضعی هم داره، چون در ذیل این روایات آمده و بیع الاسنام مثلا، و بعد دلیل بیاریم که بیع اسنام هم حرام تکلیفن هم حرام وضعن، به قرینه سیاق بگیم بیع خنزیر هم همینه. حالا اینا رو بعد بررسی خواهیم کرد، فی الجمله باید محل نظر باشه اینها. خب پس در بین روایات طائفه اول ببخشید که به اطلاق دلالت کنه و من خنزیر سحت است یا منهی عنه هست، چه برای مسلمان چه برای کافر ذمی، ما روایت معتبری سندن که بشه به این روایت استناد کرد ندارد. بله مضمون نهی از معامله خنزیر یا ثمن الخنزیر سختون در روایات اهل سنت هم آمده است. باز شما بررسی کنید ببینید روایات به حدی هست که یه استفاضه شبه تواتری ازش استفاده بشه که نیاز به بررسی سندی نداشته باشی و بگیم دیگه یک دلیل موثوق و صدوری داریم که ثمن الخنزیر سختون، یا همچه دلیلی نداریم. خاطرتون است نسبت به کلب موثقه سکونی بود یه روایت فقط، ثمن الکلب سختون. ببینید نسبت به خنزیر اون موثقه که نیست. آیا میتونیم از راه استفاضه روایات بین شیعه و اهل سنه یا وثوق به صدوری پیدا کنیم یا نه؟ اینم بررسی کنید، به نظر ما مورد تردید. این یه طائفه. طائفه دوم روایاتی است که ظاهرش این است که معاوضه بر خنزیر صحیح است مطلقا. مطلقا یعنی چه بایع مسلمان باشه یا کافر ذمی باشه. خب اینجا دو سه تا روایت رو باید مطرح کنیم، از جمله روایتی که در سند او قاسم ابن محمد است و یه توضیحات رجالی اینجا داریم که انشالله جلسه بعد وارد میشیم و اشاره خواهیم کرد. ولی الکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهری.
اللهم صل على محمد و آله الطاهرین.